شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای ما رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان باشند.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگو مورد بررسی قرار خواهند گرفت: انتخابات مجلس و راه‌های جلوگیری از دو قطبی سازی در فضای سیاسی کشور، بررسی تعیین دستمزد کارگران، انتخاب علوی به عنوان نخست وزیر عراق و نقش اون در تعیین سرنوشت آینده سیاسی این کشور از جمله موضوعات رویداد امروز هستند. خب، از شما دعوت میکنم که با رویداد امروز با ما همراه باشید. 301035 پل ارتباطی ما و شما عزیزان هست در رادیو گفتگو، همچنین تلفن 2786-1035 دو پل ارتباطی رادیو گفتگو هست. اما در اولین بخش از رویداد امروز نگاهی خواهیم داشت به موضوع انتخابات مجلس 11 هم که با نزدیک شدن به رقابت نهایی بین نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بحث دو قطبی شدن انتخابات میشه گفت که داغ‌تر از همیشه شده. درباره این موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای کنعانی مقدم سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت موجی محترم جناب حسینی و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
درود بر شما. آقای کنعانی مقدم، به اعتماد استادی، برای جلوگیری از شکل‌گیری فضای دو قطبی در عرصه انتخابات مجلس چه باید کرد؟
خب، قاعده رقابت در صحنه سیاسی این هستش که گروه‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف و شعارهای مختلف حضور پیدا کنن و چند صدایی در انتخابات وجود داشته باشه تا رقابت شکل بگیره. اما وقتی شرایط به سمتی میره که فضای کشور رو دو قطبی میکنن، نه دو قطبی رقابتی، بلکه دو قطبی این که بخشی از مردم رو از صحنه رقابت و مشارکت سیاسی حذف میکنن، حالا به بهانه‌های مختلفی ممکنه این اتفاق بیفته، این باعث میشه که مشارکت سیاسی کاهش پیدا کنه و اون اقتداری که نظام به واسطه یه حضور مردم در پای صندوق‌های رأی خواهند داشت رو تضعیف میکنه. به این خاطر باید مانع از این شد. یعنی بعضیا ممکنه این شکل دو قطبی رو در سیستم ایدئولوژیکی ببینن، بعضیا ممکنه سیستم دو قطبی رو در مسائل سیاسی ببینن و بعضیا ممکنه مثلا طوری وانمود کنن که این کسایی که وارد عرصه رقابت سیاسی میشن به لحاظ حضوری که در پای صندوق‌های رأی دارن، اینها مورد قبول نیستن یا انتخابات نیست، انتصاب. همین بحثی که الان بعضی یا متاسفانه مطرح میکنن که انتخاب نیست انتصابه، همین دو قطبی کردنه که بسیار خطرناکه، یعنی نامید کردن مردم از اینکه وارد صحنه رقابت‌های سیاسی و انتخابات بشه.
چه آسیب هایی داره آقای کنون مقدم؟ قدر بیشتر در این باره توضیح فرمایید که چه مضراتی رو خواهد داشت در فضای عمومی جامعه و عرصه انتخابات، چه تأثیراتی خواهد گذاشت این دو قطبی شدن؟
خب همین، ما میدونیم که اعتماد مردم به نظام و مسئولین، چه مجریان چه کسانی که نظارت بر انتخابات میکنن، سرمایه اجتماعی ماست و اگر این سرمایه اجتماعی تحت تاثیر القاعات و تبلیغات دو قطبی شدن انتخابات قرار بگیره، خب ممکنه باعث بشه که مردم از رأی دادن منصرف بشن یا دچار تشویش بشن در این خصوص، و یا اینکه رغبتشون به مشارکت سیاسی در انتخابات کم بشه. خب این قطعا به ما ضربه خواهد زد، به لحاظ اینکه الان با توجه به اینکه ما بنا به گفته مقام معظم رهبری باید یک کشور قدرتمندی بشیم، چه از نظر سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، دنیا الان به ما به این صورت نگاه میکنه که اگر نظامی پشتوانه مردمی داشته باشه، حضور مردم در راهپیمایی ها، حضور مردم در انتخابات نشانه اقتدار اون نظام رو نشون میده، خب ما حساب جداگونه باز میکنه و تحت تأثیر اقاعات دشمنان ما مثل امریکا قرار نخواهد گرفت و مناسباتش رو متناسب با قدرت نظام تنظیم میکنه. خب اگر ما صحنه مشارکت سیاسی رو با این چنین اقداماتی مثل حالا دو قطبی کردن انتخابات به روش های مختلف دنبال بکنیم، خب قطعا اون اقتدار ما زیر سوال خواهد رفت و ما در صحنه‌های مختلف با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد، از جمله بحث اقتصادی است که الان بسیار برای ما مهمه که بتونیم در صحنه‌های بین المللی از نظر اقتصادی حضور فعال داشته باشیم.
آقای کنعانی معظم، برای چه کسانی برای مقابله با این دو قطبی سازی و جلوگیری از دو قطبی سازی باید نقش قائل باشیم؟
خب خود مردم مهمترین نقش رو دارن که بتونن با اون بصیرتی که دارن، با اون بلوغ سیاسی که پیدا کردن بعد از 40 سال و تقریبا هر سال یه انتخابات رو پشت سر گذاشتن، مانع از این بشن که فضای سیاسی کشور دو قطبی بشه یا حتی غبارآلود بشه، چون در فضای غبارآلود سیاسی تشخیص حق از باطل کار خیلی سخت‌تر میشه. همچنین مسئولین، کسانی که مجریان انتخابات هستن، کسانی که ناظر بر انتخابات هستن، خود نامزدهای انتخاباتی و هم رأی دهندگان و هم کسانی که بالاخره میخوان منتخب بشن به عنوان نماینده مجلس، اینها همه دست به دست هم باید بدن تا مانع از این بشن که فضای کشور دچار این چنین محیطی بشه که درش اون اشتیاق مردم و شور و شوق مردم برای حضور در انتخابات و مشارکت سیاسیشون کاهش پیدا کنه. بنظرم میاد که همه در سخنانشون، رفتارشون، گفتارشون که ملاک هم الان قانونه و مر قانون باید رعایت بشه، اینجوری نیست که انتخابات سلیقه‌ای باشه یا انتخابات در دست یک جناح خاصی قرار بگیره، چون اگر این تصور تو ذهن مردم ایجاد بشه که انتخابات تحت تاثیر یک جناح یا کسانی هستش که منافع خودشون رو در نظر میگیرن، خب میتونه به رأی مردم صدمه بزنه.
برای رسانه ها چه در شکل گیری این فضا و چه در جلوگیری از دو قطبی سازی انتخابات چه نقشی باید قائل بود؟
بله، خب من اینم فراموش کردم، خوب نکته رو فرمودین. رسانه‌ها بزرگترین عامل رهبری افکار عمومی الان هستند و نقش بسیار مهمی دارن، یعنی هم معماری افکار عمومی در دست رسانه‌ها هست، هم هدایت اونها الان در اختیار رسانه‌ها هستش، و اگر رسانه‌ها، خصوصا رسانه‌های ملی مثل همین صدا و سیمای خودمون، بتونه به رسالت خودش که اطلاع رسانی، شفاف سازی و ایجاد انگیزه و اطلاع رسانی دقیق با سرعت و با دقت باشه، قطعا مردم رو به سمت خودش جذب خواهد کرد و مردم اعتماد خواهند کرد، و اگر مردم اعتماد کنند به این شبکه ها، خب قطعا میتونیم در پیشبرد اهداف انقلاب موثر باشه. اما اگر خلای اطلاعاتی ایجاد بشه، خلای خبری، خلای اطلاع رسانی اتفاق بیفته، خب قطعا رسانه‌های بیگانه سوار بر امواج رسانه‌ای خواهند شد و اونها مدیریت افکار عمومی رو به عهده خواهند گرفت که خب اونا هم به سمت خودشون خواهند برد.
خیلی متشکرم آقای کنعانی مقدم،
ممنونم، موفق باشید،
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
درباره جلوگیری از دو قطبی سازی در عرصه انتخابات گفتگو داشتم با دکتر حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر مسائل سیاسی. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، انشالله بعد از اذان ظهر با افق تهران با ادامه برنامه رویداد با شما خواهیم بود.
هموطنان عزیز و ارجمند، در این لحظات عزیز آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر
أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و با امید به اینکه ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید دعوت میکنم که با ادامه برنامه رویداد با ما همراه باشید. دست برتر ایران در ایجاد امنیت منطقه و فهم برخی کشورهای عربی از قدرت بالای جمهوری اسلامی در منطقه دولت ترامپ رو با چالش‌های زیادی مواجه کرده. هشدار ایران به بستن تنگه هرمز و حمایت گروه‌های مقاومت از سیاست‌های ایران در منطقه به کابوسی برای ترامپ و متحدین منطقه آمریکا تبدیل شده، به طوری که حتی برخی از متحدین آمریکا هم کم تمایل به تعامل با ایران نیستن. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای بصیری سلام، روز شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای بصیری، ارزیابی شما از قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی چی هست؟
ببینید، در جهت ایران توی دهه اخیر با محوریتی که در محور مقاومت داره و بسیاری از سیاستهایی که آمریکا در منطقه تعقیب می‌کرده، در مقوله حمایت از اسرائیل، بحث ساقط کردن دولت‌ها، خاورمیانه بزرگ و جدید، عملاً این سیاست‌ها رو ایران خنثا کرده، خصوصا مقابله با تروریسمی که اینا در منطقه درست کردن برای تقویت اسرائیل. در میدان زمینی شکست‌های عمده‌ای که ایران به این جریان وارد کرد، آمریکایی‌ها رو وادار کرد از روش دیگری بیان مسئله رو متوازن کنن و با ایران تسویه حساب کنن، از جمله بحث خروج از برجام، تحریم‌ها و تنش‌هایی که بعد از اون بروز کرد. باز این تنش‌ها هم مثل حالا زدن کشتی‌ها، زدن آرامکو، زدن پایگاه اصلی داعش در رقه و بعد ترور سردار سلیمانی و پاسخ به جای ایران در زدن پایگاه عین الاسد، عملاً وزنه رو نشون داد که همچنان با محور مقاومت هست. این دست برتری رو در مدیریت منطقه همچنان ایران داره و خب این باعث شد که سیاستی که آقای ترامپ دنبال میکرد که یه ائتلاف علیه ایران تو بحث سلطه بر تنگه هرمز و خلیج فارس درست کنه استقبال نشد. آمریکا به تنهایی بادار شده بمونه، حالا یکی دوتا کشور هم نیم بند اومدن و عملا همچنان کنترل منطقه، کنترل هرمز و احتمالاً تحولات آینده این آبرا هم در دست ایران خواهد ماند.
مشخصا میخوایم فهرست بکنیم به نظر شما چرا استراتژی ترامپ در مقابل ایران به شکست انجامید؟ چه عواملی باعث شد؟
ببینید، یه سری عوامل عینیه مثل همین مواردی که اشاره کردم. بحث پیروزی ایران در میدان زمینی بوده، بحث برتری در تکنولوژی زدن پهپاد آمریکایی و یا حالا نیروهای تحت حمایتی که ایران داره در منطقه و ضربات به متحدین اونها مثل عربستان در آرامکو و پاسخ متقابلی که لازم موشکی ایران به آمریکایی‌ها در حمله بین الاسد داد، این تمام اون تبلیغاتی که آمریکایی‌ها و متحدینشون مطرح می‌کردن که تهدیدات ایران بلوف هست، این موشک‌ها در واقع دکور، توان ضربه زنی نداره، سیستم موشکی و پدافندی آمریکایی ها اینا رو همه رو رخت‌گیری میکنه، میذاره اینا